ساعت 5 عصر به وقت ایران، شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. معاون رئیس جمهوری آمریکا برای تثبیت آتش بس جنگ غزه وارد اسرائیل شد. وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و لهستان در فضای مجازی با یکدیگر مجادله کردند. و مسافران معترض متروی کرج تهران شعارهای ضد حکومتی سر دادند. با سلام و وقت بخیر. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا برای حفظ و تثبیت آتش بس شکننده‌ای که با میانجیگری آمریکا در غزه برقرار شده وارد اسرائیل شد. انتظار می‌رود او سه‌شنبه با فرستادگان ارشد آمریکا در خاورمیانه و کارشناسان نظامی که بر آتش بس نظارت دارند گفتگو کند. طبق گزارش رسانه‌های اسرائیلی، معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین چهارشنبه در اورشلیم بیت المقدس با مقامات ارشد اسرائیل از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر دیدار و گفتگو خواهد کرد. اسرائیل و گروه افراطی حماس یک هفته پس از توافق رسمی آتش بس یکدیگر به نقض آتش بس و تعهدات خود متهم کردند. حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا است. نمایش بقایای یک پهپاد ایرانی ساقط شده از سوی ارتش اسرائیل در ارتش لهستان در پارلمان بریتانیا منجر به تنش لفظی بین وزرای خارجه جمهوری اسلامی و لهستان در شبکه اجتماعی ایکس شد. ابتدا عباس عراقچی در واکنش به نمایش گذاشته شدن این پهپاد در پارلمان بریتانیا مطلبی به زبان لهستانی خطاب به همتای لهستانی خود نوشت و این اقدام را دسیسه اسرائیل عنوان کرد. او خطاب به همتای لهستانیش نوشت تکرار ادعاهای بیپایه و اظهارات مداخله جویانه مشکلی را حل نمی کند. در پاسخ وزیر امور خارجه لهستان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این خوب است که وزیر خارجه ایران به لهستانی پیام خود را نوشته، اما بهتر بود ایران در دوران بنوشته او تجاوز روسیه به اوکراین پهپاد و مجوز تولید آنها را به روسیه نمی فروخت. این نوشته نیز با واکنش دیگری از سوی عباس عراقچی درباره کمک‌های ایران در زمان جنگ جهانی دوم به مهاجران لهستانی روبرو شد. اوکراین و اتحادیه اروپا درباره همکاری گسترده جمهوری اسلامی و روسیه در زمینه ساخت و صدور پهپاد بارها هشدار دادند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، روز سه‌شنبه مسافران متروی کرج تهران در اعتراض به خرابی مترو شعارهایی از جمله مرگ بر خامنه‌ای و رضا شاه روحت شاد سر دادند. این اتفاق در پی خرابی دو خط 4 و 5 مترو و سرگردانی مسافران رخ داد. ساعتی پس از این واقعه روابط عمومی متروی تهران و هومه در اطلاعیه اعلام کرد که مشکل برطرف شده و سرویس دهی در این خط به وضعیت عادی بازگشته است. در خبر دیگر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت مسعود پزشکیان مدعی شد اگر اسرائیل به ایران حمله نکرده بود رفع فیلترینگ به گفته او زودتر اتفاق می‌افتاد. خانم مهاجرانی روز سه‌شنبه بدون ارائه شواهد گفت فکر می‌کند که اسرائیل نیز از تداوم فیلترینگ در ایران ناراضی نیست. این اصالت در شرایطی بیان می‌شود که مسعود پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1403 یکی از وعده‌های مهم خود را رفع فیلترینگ اعلام کرد، اما این وعده حتی پیش از جنگ 12 روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل و پس از آن چندان محقق نشده است. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری پیشین فرانسه سه‌شنبه برای گذراندن دوره محکومیت 5 ساله خود به زندانی در پاریس رفت. آقای سارکوزی 70 ساله به جرم مشارکت در تأمین مالی مبارزات انتخاباتی قذافی دیکتاتور سابق لیبی محکوم شد. نیکولا سارکوزی در بیانیه نوشت که بیگناه است و همچنان آنچه رسوایی قضایی نامید را محکوم می کند. بنابر ادعای آقای سارکوزی، حکم محکومیت او بر اساس یک سند جعلی تایید شده. او دوران محکومیت خود را در زندانی در مرکز پاریس می‌گذراند و انتظار می‌رود در یک قسمت ویژه برای زندانیانی که نیاز به حفاظت بیشتر دارند نگهداری می‌شود. رسانه رسمی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از بازداشت یک بازیگر سرشناس سینمای ایران خبر داد. خبرگزاری میزان بدون ذکر نام این بازیگر گزارش داده که او پس از احضار به مرجع قضایی تفهیم اتهام و بازداشت شده است. این خبرگزاری در توضیح این خبر نوشته که مدتی قبل یک زن جوان با مراجعه به مرجع قضایی از یک بازیگر سینما به اتهام تجاوز به عنف شکایت کرده است. در همین حال سخنگوی پلیس ایران گفته که پلیس در بازداشت این بازیگر سرشناس سینمای ایران نقشی نداشته است. مهرزاد بروجردی پژوهشگر و استاد دانشگاه ساکن آمریکا علی شمخانی مشاور رهبر جمهوری اسلامی را به ترور پدرش در زمستان 1357 متهم کرد. آقای بروجردی در حساب کاربری فیسبوک خود در نوشته‌ای با عنوان قاتلی که عروسی دخترش مردم را به خشم آورد خطاب به دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی ایران نوشت: شما همان کسی هستید که در دوم دی 1357 در اهواز همراه شریک جرمتان محسن رضایی پدر من ملک محمد بروجردی را ترور کردید. در اسنادی که پس از انقلاب از مکاتبات سازمان امنیت حکومت پیشین ایران ساواک منتشر شده از ملک محمد بروجردی به عنوان رئیس بهره برداری های شرکت نفت شرق اهواز نام برده شده که با انجام اعتصاب های آن زمان در صنعت نفت ایران مخالفت کرد. اما سانای تاکایچی سیاستمدار سرسخت محافظه‌کار روز سه‌شنبه به عنوان اولین نخست وزیر زن در تاریخ ژاپن انتخاب شد. در این رابطه بیشتر بشنوید از گلناز اسفندیاری.
سانای تاکایچی عاشق موسیقی هوی متال و گروه‌هایی مانند آیرون میدن و دیپ پرپل است. خودش درام می‌زند و برای ادای احترام به سیاستمدار مورد علاقه خود مارگریت تاچر، نخست وزیر پیشین بریتانیا، کت و شلوار آبی می‌پوشد. خانم تاکایچی 64 ساله روز سه‌شنبه با رأی پارلمان به عنوان نخستین نخست وزیر ژاپن انتخاب شد. او وعده داده است که در صورت پیروزی سخت کار کند. انتظار می رود سانای تاکایچی که شاگرد شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن است که در سال 2022 ترور شد، کشورش را در واکنش به موج پوپولیستی اخیر که شباهت‌هایی به جنبش ماگای دونالد ترامپ دارد بیشتر به سمت راست سوق دهد. او منتقد چین است و پیام ژاپن بازگشته است را ترویج می دهد. او جنایات ژاپن در طول جنگ جهانی دوم را کم اهمیت جلوه می دهد و قول داده است که مهاجرت و گردشگری را با دقت بیشتری تنظیم کند. یوشیکو ساکورای روزنامه‌نگار و فعال برجسته‌ای که از خانم تاکایچی حمایت کرده است به روزنامه نیویورک تایمز گفت او می خواهد ژاپن را برای مردم ژاپن و جهان قوی و مرفه کند. او نسبت به جهان خارج پذیراست، اما او درک می کند که ما باید واقعاً ژاپنی های خوبی باشیم. ما باید فرهنگ، سنت ها، فلسفه و تاریخ خود را بشناسیم. شاید بزرگترین آزمون سانای تاکایچی روابط با ایالات متحده خواهد بود. انتظار می رود او هفته آینده در توکیو با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ملاقات کند. آقای ترامپ مقامات ژاپنی را با تعرفه ها و پیشنهادهایی مبنی بر اینکه این کشور باید هزینه بیشتری برای حضور نیروهای آمریکایی در منطقه بپردازد تحت فشار قرار داده است. سانای تاکایچی باید به سرعت راهکارهایی برای مهار تورم و افزایش قیمتها پیدا کند. سادا فومی کاواتو استاد بازنشسته دانشگاه توکیو به خبرگزاری فرانسه گفت اگرچه انتخاب تاکایچی نشان دهنده گامی رو به جلو برای مشارکت زنان در سیاست است، اما او تمایل کمی برای مبارزه با هنجارهای مردسالارانه نشان داده است. تاکایچی از جانشینی صرفاً مردانه در خاندان امپراتوری حمایت می کند. با ازدواج همجنسگرایان مخالف است و سالها با وضع قانونی که به زنان متأهل اجازه می دهد نام خانوادگی خود را بعد از ازدواج حفظ کنند مخالفت می کرد. با این حال لحن او در سالهای اخیر نرمتر شده است. او در سخنرانی انتخاباتی خود قول داد که تعادل جنسیتی را در کابینه خود به سطح کشورهای شمال اروپا برساند.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدید. پلیس فرانسه خبر داده که از روز سه‌شنبه عملیات تعقیب سارقانی که جواهرات سلطنتی را در روز روشن از موزه لوور دزدیده بودند شدت داده است. دوشنبه موزه لوور برای دومین روز متوالی تعطیل بود و مقامات قضایی اعلام کردند که 60 کاراگاه سرگرم تحقیق روی ارتباط سارقان با یک گروه تبهکار سازمانی یافته هستند. سرقت از موزه لوور پاریس صبح یکشنبه نیم ساعت پس از باز شدن درهای موزه رخ داد. در جریان این سرقت 9 قطعه که در دو ویترین جواهرات ناپلئون و سلطنتی فرانسه نگهداری میشد به سرقت رفت. پلیس اعلام کرده سارقان 4 تن بودند و پس از سرقت با 2 اسکوتر از محل سرقت گریختند. این سرقت نخستین سرقت مهم از موزه لوور از سال 1998 میلادی تا کنون است. سپاسگزار از همراهیتون.